لا لا سمع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز عرض شد که کلمه تعارض رو من چون به کفایه نسبت ما در کلمات شیخ انصاری هم بود و دیشب نگاه کردیم امروز شیخ هم مرحوم شیخ هم مرده، تعارض رو از عرض به معنای اظهار گرفتن و لذا عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی هم احتمال دادن که اگر عرض و اظهار باشه بعید به لحاظ مدلولین باشه، چون در مدلولین این نیست که یکی یعرض نفسه، اون داله که یعرض نفسه یا یعرض نفسه، حالا اگر اظهار باشه یا زهر نفسه. عرض کردیم که معلوم نیست کلمه تعارض از عرض باشه و اظهار باشه، هست این مسئله عرض و منه از هر او هست، اما اینکه کلمه تعارض از اون باشه روشن نیست و اینکه کلمه تعارض در اخبار علاجی وارد شده این هم ثابت نیست. اون چی که در اصل قرآنی وجود داره کلمه اختلافه و اون چی که در روایات ما وجود داره و حتی کتبی که نوشته شده مثلا اختلاف الحدیثه، مثلا کتاب‌های اولیه یا تعویل و مختلف الحدیث که کلمه اختلاف درش به کار برده شده نه کلمه تعارض، برای در بحث اصولی من الان دقیقا تاریخش شده، اما به ذهن میاد که از قرنای به اصطلاح سوم و چهارم دیگه یواش یواش این کلمه رو در کتب اهل سنت از تعارض به کار بردن و اینکه اصحاب ما در اینجا به دنبال این افتادن که تعارض رو معنا بکنن، مخصوصا چون بعدش شد تناف دلیلین مدلول دلیلین علاوه چل تناقض و تضاد، که اینکه آیا تناقض و تضاد اینجا به دو معناز به اون معنایی که در معقول هست یا نه تضادم برگشتش به تناقضه. عرض کردیم اینا خب هیچ کدوم نکته خاصی نداره، نه کلمه تضاد در اینجا عقص شده نه تناقض. و اصولا بنده عرض کردم کلمه نقض یا تناقض یا ناقض قوله اصولا در لغت عرب این اشتباه پیش آمده منشه به دو معناست نه به یک معنا، یکی به معنای ازاله و از بین بردن، نقضه یعنی از بینش برد، اصلا نقضه به این معنا، یک معنای اینم که معنای سست کردنه نه از بین بردن، یه چیزی که محکمه آدم سستش بکنه، کلتی نقضت قزلها در خود قرآن آمده این نقضه. و لذا مرحوم شیخ قدس الله نفسه وفاقا لمحقق و خونساری این لا تنقض الیقین این نقض رو معنای سست کردن گرفته نه معنای ازاله، اما این معنای ازاله هم هست با. اون تناقضی که اصطلاحه معقولی آمده معنی ازاله و اعدامه، اما در لغت عرب دائما معنی اعدام نیست، معنی ازاله نیست، در لغت عرب به معنی سست کردن هم هست. ولذا ایشون آمدن قبول کردن که استصحاب جایی هست که انسان بخواد اون یقین رو سست بکنه، اما اگر یقین فی نفس سست شد دیگه جای استصحاب این شکل در مختزیان را مانع رو ایشون از این را مطرح کردن. عرض کردیم در بحث استصحاب عرض که اونجا مراد نقض به معنای ازاله نیست، این که اینجا کلمه تناقض رو بیاریم یا تضاد رو ارجاع، این اصلا اصولا به نحو فهم اول این که این اصطلاح نیست، این اصطلاح در روایات نیست که حالا ما دنبال این بحث بگردیم و این یه مطلعی بوده که بعدیها در اصول اضافه کردن و کاملا محسوسه که متأثرن به اصطلاحات خاص یه تضادی فرض کردن یه تناقضی فرض کردن. در روایات ما در امور اعتباری اینطور نیست که یکیشون تناقض باشه، عمده در امور اعتباری اختلافی است که این دو حکم با هم پیدا میکنن، حالا میخواد به نحو تناقض باشه تضاد باشه هر جور میخواد معنا بگه، اصلا دنبال این ارجاعش به اون بشه اون جدا باشه این جدا باشه اینا محلی از اعراب نداره. مرحوم ناینی قدس الله نفسه باز از این جهت مقداری بهتر، دیروز یه مطالبی عرض شد حالا بعد تتمه اون مطلب و توضیح بیشترش رو بعد عرض میکنم، یک مقداری هم گفتیم عبارت مرحوم آقای ناینی رو در اینجا مطلب اعلم ان تعارض دلیلین انما یکون یا انما یکون به اعتبار عدم امکان اجتماع المحکی و المنکشف به ما. این عدم اجتماع گرفته دیگه، اون تضاد و تناقض رو برداشته. به حیث و یعول و حکایت و هما ان الى اجتماع الزدین و تعبیرشان و یک شفان ان ثبوت نقیزین فی نفس الامر. این نقیزین و زدین به یک معناست، کاشی نمی‌بودست. و فی عالم الجعل و ثبوت، البته این نفس الامر و عالم جعل و ثبوت، اگر همون نفس الامر می آوردن و عالم، من میگم مراد از جعل مثلا اعتبار باشه، مراد از ثبوت تکوین باشه، چون تناقض و تضاد و تعارض در امور تکوینی هم هست. مثل تاریخ مثلا بگن آقا عمرش اینقدر بود، عمر رسول الله اینقدر بوده که بیه اونقدر بود، در اون هم میاد، فرق نمیکنه، تعارض در اونجا هم هست. و یک شفان عن ثبوت نقیزین فی نفس الامر و فی عالم الجعل و ثبوت، بگیم مراد از جعل اعتبار و تشریع، ثبوت هم عالم تکوینه، وقت نفس الامر شامل هر دو میشه، هم شامل تکوین هم تشریع. ضرورت انهول و هم کن اجتماع الحکم محکیین به ما فی عالم الجعل و تشریع، حالا باز تشریع و ثبوت اردود بهتر بود، لم یتحقق تعارض بین دلیلین، اون وقت که تعارضی پیدا نمی شد. عرض کردیم مرحوم شیخ هم تعارض رو به اعتبار مدلول گرفته، صاحب کفای به اعتبار فإن التعارض انما یعرض الدلیلین به اعتبار کونه ما یثبتان المتنافیان متنافیین و یحکیان عن المتناقضین، ای تعبیر رو عوض می کنن. فلا بد من فی تعارض الدلیلین من تنافی مدلوله هما به حیث لا یمکن اجتماعهما فی المنا بله فی الوعاء المناسب لهما من وعاء تکوین و وعاء اعتبار. این درست شد، این دفعه عبارت درست آورده، چون در تعارض لازم نیست حتما در احکام باشه، الا ماشاءالله ما در روایاتی که وارد شد
مرحله دلالت اخص میشه، مرحله مدلول میشه اعم، هم دلالت
خب حالا برفرض اگه ما اینو قبول کنیم، اون فرض کنیم که شما میگه ما دنبال مدلولیم نه دلاله، اگر برفرض قبول کردیم سوا اون کانت تنافی فی تمام المدلول او فی جزئی کل آمین من وجه و سوا اون کانت تنافی بینه هما لعجل امتناع اجتماع هما ذاتن فی حد انفس هما او کانت تنافی لعجل ما یلزم هما یا تنافی به اعتبار لا. خب نه، توضیحاتیست که داده شده خیلی هم نکته فنی نداره، چون ممکن است یه روایتی بگه لحم اعنب حرامه، که بگه حلاله، خب اینا تناقض تعارض به قولشون پیدا میکنه. و در مقابل این جایی که مثلا یه روایت بگه در روز جمعه نماز جمعه بخونه، یه روایت بگه نماز ظهر بخون، اینجا هم تعارض پیدا میکنه به اعتبار اینکه میدونیم در روز جمعه لغا یه نماز واجبه، این به خاطر قرینه خارجی است. بله، بعد ایشون بله و حالت مخصوصه و غیر ذلک که من الوحدات سمانیه التي يعتبر تعتبر بذوش در تناقض. این ربطی به اون وحدات سمانیه و تناقض، اختلاف دلیل و اختلاف روایت یا دلیل، حالا هر چی که از هر نحوی هست، این نیز علی حال ایشون میخوان این رو بفرمان. خلاصه بحث این است که دو تا دلیل با هم دیگه، حالا یا به ذات ما یا به لوازم ما، قابل جمع نباشن. بعد تکرار فرمودن بله خیلی خوب. و من ذالکه یه از هر شد دیگه، حالا خیلی نکته فنی نداره در عبارت، یه نکته ایست که مرحوم شیخ در اینجا داره، در اول بحث تعارض داره. این مرحوم نائینی به این مناسبت متعرض کلام شیخ شدن، بله، این در این مسئله که اینجا متعرض کلام شیخ شدن. یه بحثی هست در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، شیخ عبارتی در اینجا داره، البته مرحوم آقای مقرریشون، مرحوم آقای کاظمی یا کاظمینی که لقب شناسانشون جمالی بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آشان علی کاظمی، ایشون یه حاشیه داره، لا یخفا اختلاف و نسخ الفرائد فی هذا الموضع. البته عرض کنم کتاب اسمش فرائد نیست، کتاب رساله رساله است، این رساله اول شیخ، رساله نه اول به حسب این چارتایی که با هم جمع کردن زمانا نمیدونم. فمن بعض آیز هر انشه قدس رو فی مقام بیان الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی به تغایر الموضوع و من بعض آیز هر انهو فی مقام بیان تغایر موضوع الاصول عملیه مع موضوع الامارات، که این دوتا موضوعش این مطلبی که ایشون تعجب هم هست از مرحوم آقای آشمانداری کاظمی این تعلیقه رو بر عبارت استادشون مرحوم ناینی فرمودن. اگر آقایان این کتاب همین چاپ فواید به اصطلاح مال جام درس این خدمتشون باشه، جلد سه، این جلد چاره، جلد سه در اوائل حجیت زن مرحوم آقای ناینی از صفحه 99 از اون چاپی که شده به بعد خیلی هم مفصل داره در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی پرداختن اونجا، و اونجا هم عبارت شیخ رو آوردن لکن نوشتن علا بعض نسخ، اصلا در متن عبارت هست الان. پس این اشکال خوب بود مرحوم آقای کاظمی فن کما تقدم الاشارت و الی در جلد سه صفحه فلان عرض. به هر حال خود مرحوم ناینی هم متنبه این نکته شدن، چون شاگردیشون حاشیه زدن، خواستیم عرض بکنم که خود مرحوم ناینی هم متنبه شدن نوشتن علا بعض نسخ، روی بعضی نسخ که ایشون در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. عرض کردم کتاب رسائل رو مرحوم شیخ زود نوشتن، وقت در دوره‌های بعدی حک و اصلاح کردن. عرض کردم نسخه‌ای که من دارم به خط مرحوم آشتیانی بعضی جاهاش نزدیک یک سفر خط زدن، اصلا روش خط کشیدن، در حاشیه‌اش هم نوشتن این خط زدگی سریع است. در از به هر حال این مرحوم شیخ نوع اختلافی در عبارات ایشان هست مربوط به این قسمته و لزام نسخ چاپیش هم مختلفه، بیشتر مرجعش به این نکته ایست که عرض کردن. به هر حال این نکته‌ای که مرحوم آقای کاظمی در حاشیه نوشتن یک کمیش هم خوندیم تا آخرش نخوندیم یه سطرش موند، این مطلب رو خود مرحوم ناینی هم متنبه شدن که عبارات کتاب شیخ مختلفه، ما هم خب طبیعتاً تو این بحث وارد نمیشیم. و منزالکه یزهر فساد الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی. البته یک اصطلاحی هست، مثلا عده‌ای معتقدن که این کلمه فساد رو اصلا برای امثال شیخ انصاری به کار نبریم، المحول لا یمکن رو مساعده علی هذا الوجه مثلا فی کیفیت الجمع. فساد خیلی همچین شده کمی با سیره علمایی نسازه. فساد الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی به تغایر موضوع هما، این معروف است از مرحوم شیخ که در کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی قائل به تغایر موضوعه. چرا؟ چون حکم واقعی رفته روی اون موضوع به ذاته، حکم ظاهری رفته روی صورت جهل بود. مثلا حکم واقعی حرمت فرض کن سیگار کشیدن باشه، این حکم رفته رو ذات، یعنی سیگار که یک ماده معینی است از یک نبات معینی گرفته میشه، مثلا تنباکو یا توتون، یک کیفیت چیز معینی است، این فی ذاته پیش شارع حرامه. لکن اگر ما مراجعه به ادله کردیم و پیدا نکردیم حرمت اون رو، نه به عنوان عام مثل این که مثلا سیگار خودش حرامه، نه به عنوان خاص سیگار حرامه، حتی به عنوان عام به تعبیر شیخ، عنوان عام یعنی هر جا که مجهول بود شما احتیاط بکنید، به این عنوان هم پیدا نکردیم، اون وقت میتونیم به حدیث رفت تمسک بکنیم، بگیم چیزی که معلوم نیست خداوند اونو برداشته، این برداشتن ظاهری میشه. پس یک حکم واقعی داریم که حرمت سیگار کشیدن باشه، یک حکم ظاهری داریم که برداشتن این حکم باشه. حکم واقعی موضوعش خود ذات سیگار کشیدنه، خود سیگار کشیدن یک حکمی داره، رتبه حکم همیشه بعد از رتبه موضوعه. پس اول سیگار کشیدنه، بعد حکم سیگار کشیدنه، بعد جهل شما به این حکمه، ببینید، بعد رو جهل شما به این حکم میگه جایز سیگار، این حکم برداشتیم، حرمت برداشتیم، نفی حکم ظاهرن روشنش. لذا مرحوم شیخ قائل است به این که اون حکم ظاهری با حکم واقعی موضوعشون فرق میکنه، ذات شی موضوع حکم واقعی است، اون ذات شی حکم داره، جهل به اون حکم موضوع حکم ظاهری است. ولذا دو رتبه با هم دیگه فرق دارن، چون ذات شی خودش اولین چیزی که هست حکمه، بعد از اون جهل به حکمه، این دو رتبه شد. بعدش نفی حکم در این مرحله، مرحله جهل به حکم. پس موضوع حکم ظاهری و موضوع حکم واقعی با همدیگه اختلاف رتبه دارن و من ذالکی از هر و فساد الجمع بین الحکم ظاهری و واقعی به تغایر موضوعه هما. عرض کردم اینا در اثنای یک بحث یه دفعه وارد بحث دیگر میشن، در بحث تعارض و تعریف تعارض یه دفعه رفتن رو جمع بین حکم ظاهری و واقعی. فإن موضوع الحکم ظاهری، این تقریب کلام شیخه، فإن موضوع الحکم ظاهری مقیدون بالجهل و عدم العلم بالحکم الواقعی و موضوع الحکم الواقعی غیر مقیدن بذالک. حالا غیر مقید خوب نبود، ذات خود اون شیعه، خود سیگار کشیدن فی نفسه. پس بنابراین اشکال نداره که سیگار کشیدن فی نفسه حکمش حرمت باشه، لکن سیگار کشیدن به عنوان حکم ظاهری حکمش جواز نفی حرمت باشه، نفی حکم باشه، براءت باشه، نفیش باشه. این اشکال نداره. این و موضوع الحکم الواقعی غیر مقیدن، غیر مقیدن خوب نبودشون می‌نوشتن. ذات اون چه؟ ضرورت. این ضرورت جوابه. خود دقت کردین آقا. و من ذالکه یظهر فساد الجمع، این توضیح فساد جمعه. میخواد اشکال بکنه به مرحوم شیخ قدس الله سره که این مطلبی که شما این اشکال در جلد 3 هم گذاشته، مرحوم ناینی اونجا هم توضیح داده. این معروف اشکال مرحوم ناینی و عده هم همین اشکال به شیخ کردن غیر از ناینی. خلاصه اشکال این است که درسته موضوع حکم ظاهری جهله، لکن موضوع، لکن خود ذات سیگار کشیدن بالاخره در این رتبه محفوظ فرق نمی‌کنه. یعنی به عبارت اخرى شما وقتی ذات سیگار کشیدن نگاه می‌کنی، جهل حکم برش میشه، جهل به اون حکم میشه، اون وقت موضوع میاد. بالاخره این حکم ظاهری بازم میخوره موضوعش خود سیگار کشیدن، فرق نمی‌کنه. اختلاف رتبه در این جهت ذات شی رو عوض نمی‌کنه، بالاخره میشه سیگار کشیدن دیگه. حالا اینی که شما حکمی داشته باشین، جهل به اون حکم داشته باشید، این عوض نمی‌کنه، دوتا نمی‌کنه. اون ذات سیگار کشیدن محفوظه. ضرورت ان الحکم الواقعی و ان لم یمکن فیه الاطلاق و تقید الاطلاق، لم یمکن فیه الاطلاق و تقید اللحاظی، اللحاظی رو به رفع بخونید صفت اطلاق، لحالت اللحاظی لحالت العلم و الجهل. یه اصطلاحی داره مرحوم آقای ناینی از تعبیر ایشان. ببینید وقتی میگه حکم واقعی میخوره به ذات سیگار، اینا حرفشون اینه که این حکمی که به ذات سیگار میخوره حکم واقعی نمیشه اطلاق داشته باشه شامل علم و جهل بشه. یعنی در نمیشه مثلا بگه شما این حکم واقعی سیگار کشیدن حرمت هست، چه عالم باشین لحاظ بکنه دو حالت رو، خودش اون نمیشه. الا انه لا محیص ان نتیجه الاطلاق و تقید لانه لا يعقل الاهمال عن نفس الامر.
موضوع حکم ظاهری هم شک نمیشه.
چرا شک میشه؟ نه ببینید ایشون میخواد اینه بگه موضوع حکم
بجاست، اما اینجا
موضوع حکم واقعی میگه ذات شیعه نمیشه مقید به، میشه لحاظ علم و جهل بکنه. درست این مطلب
شک بگه... در حکمش داریم.
نه چرا حالا اجازه بفرمایید، اما موضوع حکم ظاهری که علم باشه این میشه یعنی این میشه حکم واقعی رو موضوع به اساس اعم از علم و جهل بگیریم، لکن نه به اطلاق و تقید لحاظی به تعبیر ایشان. این یک بحثی دارن آقایان، این مطلب عده از مطالب و مرحوم ناینی تو این عبارت مقرر جمع کرده، چون اینا مفصل گفته شده جمع کرده ایشان. دقت کنید، اولا مسئله اطلاق و تقید که اصطلاح ایشون لحاظی باشه یا اونی که مقدمات حکمت میخواد، اون باید اینجوری باشه که بتونه شامل هر دو حالت بشه. اگر گفت سیگار کشیدن ذاتن حرامه، این نمیشه اینطور بگه تا عالم به این وجوب باشی یا نه. مثلا ببینید ایشون یک اصطلاحی دارن، هر موضوعی داره یک انقساماتی است. مثلا سیگار کشیدن در بیابان، سیگار کشیدن در خانه، سیگار کشیدن در صبح، سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در حال صحت، سیگار کشیدن در حال مرض. خب اینا این میشه اطلاق بگیریم. یعنی چرا؟ چون میتونه بگه سیگار کشیدن در حال مرض حرامه، در حال صحت حرامه، در روز حرامه، در شب حرامه. ببینید این انقسامات رو به اصطلاح خودشون، این انقسامات یا اولیه یا قبل از جهل، این انقسامات رو نسبت به سیگار میشه در نظر گرفت، این انقسامات مشکل نداره. اما بیاد بگه سیگار کشیدن چه عالم به حکمش باشی نباشی حرامه، این این انقسام نمیشه. نه تکلیف نیست، یک اصطلاحی دارن به این میگن انقسامات ثانویه. نه بگه وقتی میگه سیگار کشیدن حرامه، بگیم اطلاق داره چه عالم باشی چه جاهل باشی، چه عالم به حکمش باشی چه جاهل به حکمش باشی.
علم داشته باشم مشاره فرموده تورتون حرام.
نه علم به چی؟ علم به خود حکم، نه علم به موضوع، نه اینکه بشناسی این سیگار سیگار نیست. ببینید اینا رو اسمش مرحوم ناینی و آقایان در حوزه‌های متعارف ما اسمش میشن انقسامات ثانویه. مرادشون از انقسامات ثانویه انقساماتی هستن که برای شبه پیدا میشه بعد از حکم. ببینید مثلا بگه سیگار کشیدن چون حکمشه بدانی یا ندانی حرامه، خب پس باید فرض یک حکم بکنیم بعد فرض بکنیم شما بدانید یا ندانید. چیزی که باید فرض بعد از حکم باشه نمیشه در رتبه موضوع عکس بشه، چون موضوع رتبه تر مقدمه. یعنی به عبارت اخرى برای سیگار کشیدن دو جور انقسامات تصویر میشه، انقسامات اولیه به اصطلاح بعضیشون. مثلا بگیم سیگار کشیدن در صبح، سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در خانه، سیگار کشیدن در اتوبوس. میشه بگیم سیگار کشیدن در اتوبوس ممنوعه، سیگار کشیدن در شب ممنوع، میشه، این قید زد مشکل نداره. این مثلا اگه گفت سیگار کشیدن حرام، بگیم مطلقاً حرامه، روز باشه، شب باشه، اتوبوس باشه، خانه باشه، بیامون باشه، خیابون باشه، میشه اینو تقسیم رو قبول کرد. اما بگیم سیگار کشیدن حرامه چه تو این حکم رو بدانی یا ندانی، این نکته. چون این بدانی حکم رو، این باید بعد از حکم باشه، چیزی که رتبهش بعد از حکم نمیشه در رتبه موضوع اخذ بشه. خب اینه تصویر کردن کسانی که میخوان علم رو بگیرن اخذ بکنن. اون جعل و مجعول در اونجا محصل نداره دیگه، باید اون بحث نکنیم. ما خودش همین بحث خودش بحث کافی ما رو گیر انداخته، فعلا وارد بحث جعل و مجعول نکنیم که بازی پرونده خاص خودش داره، علایم یک فایل خاص خودش داره. بلای به هر حال روشن شد. لذا مرحوم ناینی حرفشون اینه که نمیشه بگیم سیگار کشیدن مطلقا ممنوعه تا عالم به حکمش باشی یا نباشی، این نمیشه. اما ایشون میگه امکان داره، نتیجت الاطلاق امکان داره، این اسمش اطلاقه، نمیشه. اما اگر فرض کنید دلیل دیگری نیامد، میشه بگیم که سیگار کشیدن مطلقا ممنوعه چه عالم باشی چه نباشی، لکن به نتیجت الاطلاق. چرا؟ چون ایشون میگه اهمال در نفس الامر معقول نیست، بالاخره این سیگار کشیدن مطلقا ممنوعه چه عالم باشی نباشی، یا سیگار کشیدن در فرض عالم بودن ممنوعه. یه اصطلاحی داره، این اصطلاح را مرحوم استادم زیاد به کار میبره، ناینی هم زیاد به کار، اهمال در نفس الامر معقول نیست. یعنی نمیشه بگیم این مهمله، بالاخره باید سیگار کشیدن چه عالم باشتم. لذا چون اهمال در نفس الامر و دلیل دیگه هم نیامد، میتونیم اطلاق اخذ بکنه. یعنی به عبارت اخرى این حکم که میگه سیگار کشیدن حرامه، مطلقا چه حکمشه بدانی چه ندانی، اون دلیلی هم که میگه اگر ندانی حلاله، این با این تنافی پیدا میکنه. اشکال ناینی اینه. بله، الا انه لا محیث ان نتیج من نتیجه الاطلاق، دقت کنید اطلاق نیست، اما نتیجه الاطلاق تقیید نمیشه زد، اما نتیجه تقیید. لأنه لا یعقل الاهمال عن نفس الامری. عرض کردیم این مبانی همش محل تأمل و اشکال. اهمال ممکنه، اهمال در اینجا بحث نفس الامر نیست، نفس اعتبارات قانونی نیست. حالا به هر حال اگه ما هم وارد مناقشاتش بشیم طول میکشه، مطالبی که فرمودن قابل قبول نیست. فان کانت نتیجه تو مطلقتن، حالا نتیجه تو اطلاقشون نتیجه گیره، و کان الحکم الواقعی محفوظن فی حال علم المکلف و جهله، عمدش اینه. شما جاهل هم باشی حرمت هست، عالم هم باشی حرمت هست، عالم که عالمه دیگه. فلا محاله یلزم و اجتماع و نقیزین فی حال جهل المکلف، در حال علم نه اما در حال جهل. اون حکم واقعی میگه حرامه، این حکم ظاهری میگه نه حرام نیست، در حال جهل اینطور میشه. لشماع موضوع الحکم الواقعی و ظاهری معن فی ذلک الحال که حالت جهل باشه، فیلزم اجتماع و ضدین من الوجوب و الحرمه، حالا متنافیه نم بگم متنافی. و این کانت نتیجه تو مقیدتن به حال العلم و کان الحکم الواقعی مخصوصاً به صورت العلم به، و اجتماع و نقیزین و ان لم یلزم لتغایر الموضوعین الا انه یلزم التصویر. وقتی بگیم این حکم الهی مقید است به انسانی که عالم باشه، جاهل دیگه نداره. المجمع على بطلانه، فالجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی به تغایر الموضوع ضعیف غایته بود. این حکم هست که آدم بنا نبود آدم وارد این بحث بشه، ما نمیدونیم چطور وارد این بحث بشه و نشه، طبعا نمیشه میگه از بحث تعارض کلا ما رو خارج کنه. به هر حال مرحوم آقای شیخ قدس الله نفسه این مطلب فرموده و آقای ناینی هم که خب اشکال فرموده که موضوع حکم واقعی مقید به علم و جهل نیست، در حال جهل هم حکم واقعی هست، پس حکم ظاهری هم در حال جهل با هم تناقض پیدا. مرحوم آقای آغازی اینجا حاشیه داره، البته از سابقه هم عرض کردیم اونا. بله مرحوم آغازی تو این بحث همین تعارض و تعریف تعارض اینها چند تا حاشیه داره، حالا نمیدونم حالا طبعا بعدش هم فرق بین تضاهم و تعارض و اینها، لکن باز طبق قاعده خودشون همون شوخی های با بعضی شوخی هاش هم تنده، یعنی صلاح نبود الان ایشان. بله در همون بحث تعارض حاشیه بعدی صفحه 703 و لعمری ان مثل هذه دعوا، اشکال میکنه تلا بکنه به کلمات مرحوم، مختصون به من لا یسأل اما یفعل، هر کسی که بخواد برای خودش هر چی بگه تعبیر ایشون انصافا لا یسأل اما یفعل، بله کسی که حس بکنه بازجویی و مؤاخذه در مطالبش نمیشه هر چی به زمان شما، درست این تعبیر ایشون متاسفانه دارن که باز متاسفانه تعبیر خوبی نیست. باز در بحث تضاهم هم ایشون یک تندی های نسبت مرحوم ناینی به کار بردن که انصافا خوب نبوده، این شأن ایشان عجله. به هر حال مرحوم آغازی ها یک حرف دیگه در اینجا دارن، امکان الغرض و من عدم اختلاف موضوع الحکم الواقعی و ظاهری، عدم اختلاف هما وجودن، حرف آغازی ها اینه که به وجودشون یکی، اما موضوع سیگار راسته ففی غایت المتانه، و کیف و لول اجتماع هما فی الوجود لا یبقا مجال اجتماع هما فی المورد، و انکان الغرزو، این حرف ایشان آزیا درسته، فی عالم اختلاف، عدم اختلاف هما فی عالم عروز الحکم، یعنی به لحاظ جعل و تشریع فی موتن عروزه، به حضر موتن عروز اون حکم، ففیه ان معروز الحکم الواقعی هو الذات، یعنی این حرمت رفته برای ذات سیگار، فر رتبت سابقه ان الجهل به حکمه، خود ذات رو در نظر گرفته، و فل حکم ظاهری یعنی میگه اگه نکته جعله و ملاحظه جعل اینطوریه، هو ذات فر رتبت لاحقه ان الجهل به حکمه، اون در رتبه بناهن على تحقیق من جعل الجهل فن الجهات تعلیلیه للحکم ظاهری، فکر میکنم تقییدیه باشه، حالا ایشون تعلیه فرمودن که نفهمیدیم، فانهو هینه ازن لابد و انیار از ذاتان فی رتبتین، یعنی دو تا ذات نیستن، ذات در دو رتبه است، لکن دو تا ذات بودنش به خاطر مقام جعله، وقتی آمده گفته حرام خود ذات سیگار رو دیده، وقتی گفته جایزه جایی که شما حکم سیگار کشیدین، جهل به سیگار کشیدین به حکم سیگار، و من البد بله ذاتون فی رتبت سابقه عن الجهل و ذاتون فی رتبت لاحقه عن الجهل به حکمه، و من البدیهی ان احد ذاتین غیر الاخر فی هذا العالم، دقت بکنید در عالم جعل و لحاظ و الا سیگار کشیدن که یکیه، فهم نمیکنه که دوتا مقامه، و این کانا منتزعین من وجود واحد خارجن، ولقد حققنا في محله ایزن به ان الحکم به انه نمیخواد ان الحکم ظاهری یستحیل و ان یشتمع مع الحکم الواقعی الفعلی الا به هادل اعتبار کما هو شأن الى آخری. از خودم راجع به جمع کیفیت جمع بین حکم ظاهری واقعی چون دیگه بحثاش چند سال پیش شد و احتیاج به تکرار نداره این توضیحاتش گذاشت. اولا این مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی این بیشتر منشأش اهل سنت بودن چون اونا در باب اجتهاد یا در باب حجت خبر قائل به جعل حکم ظاهری بودن، لذا مرحوم ناینی و بعدا مرحوم استاد و دیگران اینا آمدن گفتن اصلا ما در باب امارات در باب خبر قائل به جعل نیستیم، اینا طریقیت دارن کاشفیت دارن تتمیم کشف قائلیم یا بالاخره میرسونه یا نمیرسونه، اصلا جعلی در اونجا نداریم. ولذا اصولا ما در باب امارات خبر آمد بر این که این شیء حرامه یا واجبه، اصلا در باب امارات جعلی نداریم که بگیم کیفیت جمع بین حکم ظاهری حکمی نداریم، کیفیت جمع بین حکم ظاهری یا واقعی. در باب اصول ایشون قبول میکنن که حکم داریم، وقت اصول رو دو قسم میکنن، اصول محرز و غیر محرز. ایشون در باب اصول محرز یک مطلب در اصول و دیگه فکر میکنم با این مبانی که ما عرض کردیم مطلب اصل محرز در اصطلاح آقایان در از مراد ایشون از اصل محرز در شبهات و حکمیه مرادشه، در اونا دوتا جعل میشه. مثلا فرض کنیم به این که شارع مقدس حکم زن رو بعد از انقطاع دم حلیت قرار داده، طبق استصحاب حرمت شما میکنه، استصحاب حرمت میکنه، شما حکم ظاهریتون حرمت، حکم واقعیتون حلیت اینجا یا جعل حکم واصل بیشتر تو مثل امارات میدونن در اجتهاد اونم روشن شد. آقا مرحوم ناینی قائله که در اینجا جعل حکم هست، دقت کرد، لذا در مقام جمع یعنی میگن وجهی رو که مرحوم شیخ فرمودن این جمع نمیشه و اون قبول نکردن، این خودشون یک کیفیت جمع میکنن. و نسبت به اصول غیر عمد محرزم مثل براءت و اسارت الحل و مرادشون از براءت بازم شبهات و حکمیه است، یعنی مثلا سیگار کشیدن رو شارع حرام کرده به اسارت الحل چون شک داریم میگیم حلاله، شبهه حکمیه است، یا با براءت میگیم نفی حکم میکنیم، میگیم شارع بر این حکم الزامی قرار نداره، نفی حکم الزامی میکنه. این نفی حکم الزامی به تعبد شرعی منافیز با جعل حرمتی که واقع قرار داره. پس نکته اساسی در کلمات اعلام در اینجا اینه که ما در شبهات و حکمیه دو تا جعل شارع بکنیم چطور میشه و ما این توضیحات رو کافی به طور مفصل هست. اولا در امارات که الحمدلله خدا آقایون برگشتن خود این آقایون، این چون اصل بحث هست که اهل سنت قالب احکام ظاهری بودن، اینا خود آقایان ما در باب امارات که برگشتن، این مال باب امارات. در باب اصول هم ما دیگه مفصل عرض کردیم اون چی که در بقول آقایون اصول محرزه در شبهات حکمی است اساسا پیش آقایون استصحابه. ما اصلا استصحاب قبول نکردیم که حالا کیفیت جعل جمعش رو بگیم، ما اصولا اجرا اصول رو در شبهات حکمیه کلن قبول نکردیم چون اصول تعامل با صور ذهنیه است با حد العلمه. اصولا در احکام جعل شرعیه و جعلیه و قانونی با حد العلم نمیشه تعامل کرد، باید دنبال حد الواقع بود. نه دوم این که خب اشکال کلی احتیاجی به این وجهی که ایشون فرمودن نداره. و دیگری که ما به نظر ما در شبهات حکمیه میاد قیاسه، قیاس هم مثل اصول محرزه است پیش ما، لیکن قیاس پیش ما حجت نیست. یعنی اون مشکل اساسی این است که چیزهایی رو قرار داده بودن بعد گیر کردن که بیاد جمع. و چیزی دیگری که به ذهن ما هم بازم در شما تو حکم اجاری میشه اساط و تهاره است. و اساط و تهاره ارز کردیم رو چه به اساط و تهاره بعضی عبارات در میاد که مراد از اساط و تهارت واقعیه، اگر اون باشه کنم اصل عملی نیست، اونم که میشه حکم واقعی، لیکن خلاف ظاهره چون دلیلش در حتی تعلم داره، هر جا حتی تعلم آمد میشه حکم ظاهری. لیکن عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن این از باب زیغ خناق ما قبول کردیم، ولی انصافا اولا اصاب تهاره یک روایت بیشتر نداره، اونم از عمار ثابتی که وضع روشنی نداره. در روایت ایشون هم کلوشه نظیفه حتی تعلم انه قدرون، این عبارت شامل شبهات حکمی اصلا نمیشه، اگر ما باشیم مطابق قاعده، لیکن خب دیگه اصحاب قائل شدند و تمسک کردند و اینجا رو ما قائل شدیم و این اشکال ندارن یه مورد واحد که طهارت باشه، این خیلی گیری در کل فقه درست نمی کنه که ما با حد العلم شعار رو مسالهی ما با حد العلم موردش هم کمه خواهی نخواهی، لیکن این خیلی گیر ایجاد نمی کنه، این گیری که در استصحاب بود یا در مثل قیاس بود. اما دو تا اصل غیر محرز هم مرحوم آقای ناینی مثال فرمودن، یکی اساط الحل و در محلش عرض کردیم ما اساط الحل در شبهات حکمیه نداریم چون قاعده حل داریم، مثل سیگار کشیدن رو از ادله جمع استفاده کنیم، شارع حلالش کرده، واقعا اساط الحل نیست که ظاهری باشه، و اساط الحل در شبهات موضوعی هم ربطی به این مطلبی که اینا گفتن نداره، مثل استصحاب در شبهات موضوعی. و اما براءت که ایشون مرحوم ناینی مثال زدن، چون اینا قائل هستن به نفی حکم ظاهرن، اصلا مرادشون از براءت شرعیه نفی حکم از ظاهرن، به حدیث رفت هم از سر کردن رفعن امتی مالای علمون برای نفی حکم ظاهرن، و عرض کردیم حدیث رفت به جمعی طرقش اشکال داره، بعضیاش اشکالش مبناییه، بعضی یعنی مدلولشه، و معظم اسانیدی که داره به استثنای یه مورد که در محاسن برقی آمده اونم مشکلات دیگه داره، این حدیث رفع تمام اسانیدش ضعیفه و اعتماد بهش نمیشه، اون متن لایعلمونش هم سند روشنی نداره، سندش مشکل داره، دلالتش هم مشکل داره، تقدم الکلام فیه مرارن و تکرارن، ولذا براءت رو به معنای نفی حکم ظاهرا ما قبول نکردیم، بلکه اون چی که قبول کردیم یک نوع سیره عقلایی است، و سیره عقلایی دو طرفش ممکنه، این تو نیست که حتما یک طرف باشه، اون سیره عقلایی این بود که اگر حکم ثابت نشد و به مکلف نرسید منجز نمیشه، این ربطی به نفی حکم ظاهرا نداره، اون که هست این است که اگر شما علم پیدا نکردین حکم منجز نمیشه، و اگر حکم منجز نشد موضوع احکام جزایی نمیشه، اصلا نمیخواد، اصلا حکم منجز نمیشه. این رفت چیم به حدیث رفع و براءت شرعی و نفی و حکم ظاهرن، و حالا بیاییم چه کار بکنیم، شارع گفته سیگار کشیدن حرامه، از اونم گفته نفی و حکم ظاهرن، تو با هم دیگه جمع اصلا چیزی نبوده که ما بخواییم جمع بکنیم، مثل این مباحثی که آقای مطرح فرمودن به ذهن میاد در عالم خیال بوده، اینا هیچ کدومش واقعیت علمی به نظر ما نداره، در شریعت چنین چیزایی نبوده که بیان به کیفیت جمع به این صورت. حالا به هر حال بعد خود آزیان به این نه، این جمعی هم که آزیا کرده این هم قابل قبول نیست، چون اصل تعارض قبول نشد که به جمع ایشان، و اون چه که ما در احکام ظاهری داریم که شارع چیز کرده این مال موضوعات خارجی است، مال تسهیل عمل در خارج است، ربطی به عالم جعل نداره، و این دوتا جعل نیست اصلا، فرض اگر شما شبهه دارین نجسه یا پاکه، شارع میگه برای تسهیل امر این پاکه، آثار پاکی رو به لحاظ موضوع بار میکنه و به لحاظ تسهیل امر بر مکلف، این ربطی نداره که دوتا جعل کرده باشه، دوتا جعل نکرده، یک جعل بیشتر نکرده، و اون جعل نجاست برای فرض کن مثلا بول، شما شک دارید این بول هست یا نه، شک دارید، جعل طهارت کرده تسهیلا برای مکلفین در جایی که در مقام تطبیق خارجی گیرده، اصولا عرض کردیم شأن شارع دخالت در موضوعات خارجی نیست، اصلا شارع نمیاد قانون نمیاد موضوعات خارجی کارش نیست اصلا، چون موضوعات خارجی میلیاردها موضوع وجود داره، نمیاد شارع بیاد بگه این بوله این آبه، شارع میاد یک اموری رو در تسهیل امر در جامعه در موضوعات خارجی قرار میده، ولی شأن او این نیست که بیاد تو موضوعات خارجی جعل، اینا یه وظایف ظاهری هستن برای اینکه حفظ جامعه بشه و سلامت، و افراد به مخصوصا در اینجور مسائلی مثل حرمت مثل نجاست مبتلا به وسواس، چون وسواس خودش یکی از امراض روانیه، افراد یواش یواش دیوانه میشن به نهیز لایک ارون مبتلا به وسواس، شارع برای اینکه جلو این حالات رو بگیره، شک کسی رو شک برمیداره، نمیدونم طهارت جلب میکنه، این به خاطر این جهته، این نکته ای چیز در استثناء هم که همین شرعیش هم قبول نکردیم، امضا ما عند العقلا بوده، لذا محدود استثناء به شما خیلی محدود، علا ای حال با این اختلافاتی که با آقایان داریم دیگه صحبت ها روشن شد، خیلی فرق زیاده، اینا تصوراتی ابتداعا کردن، مثلا استصحاب در شبهات حکمیه، این واقعش مثلا حرام بوده، با استصحاب مثلا حلی عدم و حرمت، اینا نیست هیچ کدوم، مثلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اصولا ما عرض کردیم در شبهات حکمیه جای اصول عملیه نیست، الا کلام فقط در اسناد و طهاره. البته اسناد و طهاره هم مثل مرحوم های ناین و دیگران چیز گرفتن، اصطلاحا جزو اصول غیر محرز گرفتن، غیر از اسناد و طهاره که عرض کردم انصافا به لحاظ دلیل مشکل داره، چون اصحاب قبول کردن، به احترام اصحاب قبول کردیم، و الا انصافا به لحاظ دلیل مشکل داره اسناد و طهاره در شبهات حکمی. موردش هم خیلی کمه، مثل اولا حیوان متولد بین حیوانین، خب مثالش اینه، از مثلا گوسفند و گرگ حیوانی به دنیا بیاد که نه گرگ باشه نه گوسفند، و نه اسم یک حیوان، فرض کن روباه، اسم یک حیوان سالسی هم برای صرف نکنه، اینجا بوده اصلا خیلی مواردش کمه، اونطور موردی نیست که مثلا گیر داشته باشه. و یتلوه فزعف، بله علی آلین. بعد مرحوم ناینی یک وجه دیگه هم اشاره کردن که اونم ضعیفه، که احکام انشائی و فعلی جنب نقم زاری و واقعی، خب اونم واضحه که ضعیفه، احتیاج بحث نداره. و علی کل حاله، بعد وارد بحث تعارض میشه که بعد فردا انشاءالله تعالی.